نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسألة 39 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله 39 می فرماید ازاکان یعنی ازاکان المکلف متوضعن و توضع تجدید و صلا ثم تيقن بطلان احد الوضوئين ولم يعلم ايهما لا اشكال في صحة صلاته ولم يعلم ايهما لا اشكال في صحة صلاته ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق سيما هو الحق من أن التجديد إذا صادف الحدث صح وأما خب إن يكفر این فرع را بخوانیم بعد فرع دوم می فرماید که اگر شخص مکلف وضو داشت وضو برای نماز وضو واجب یا مستحب و بعد هم توضع للتجدید یه وضو تجدیدی هم گرفت که یاد من هست شیخ در فقیه من لا یحضر فرموده بود نقل کرده بود که نقلی داشت که رویه ان الوضوء على وضوء نور على نور وضوء تجدیدی هم گرفت بعد می فرماید و صلا نماز هم خوند ثم تيقن بطلان احد بطلان احد الوضوئين پس از آن که نماز خوند یقین کرد که یکی از اون دو تا وضو باطل بود یا وضوی اصلی بگید و یا وضوی تجدیدی ولیکن نمیدوند که کدام یکی از اون دو تا باطله میفرماید لا اشکال فی صحت صلاته در این صورت نمازش صحیحه اشکالی نیست ولا یجب علیه الوضوء للصلاه الاتیه ایضا و واجب نیست بر این مکلف وضوء برای نمازهای آینده این لا یجب علیه معناش چیه این لا اشکال معناش چیست اما منظور از لا اشکال این است که فرمودن کما هو الحق حق چیه وضوء تجدیدی هم برای صلات کافی است برای غایات وضو غایات واجب و غایات مستحب وضو تجدیدی هم درسته چون که وضو تجدیدی وضو صحیح شرعی است و اون غایات که مشروط به طهارت هست به نحو جامع مشروط هست یعنی یک طهارت عبادت یک طهارت میخواد اون طهارت هر وضوعی که باشد فرق نمی کند وضوع اصلی باشد یا وضوع تجدیدی. بنابراین وضوع نمازش درست است بر این اساس، و اما علامه هو الحق فرمودن به دلیل این است که قولی داریم که وضوع تجدیدی برای عبادت مشروط به وضوع کافی نیست. تجدیدی یک عبادت مستحبی است، ارتباط به غایت ندارد، قصد غایت هم نشده است، سر جای خودش عبادت مستحبی است. این مطلب به بعضی از فقهای بزرگ یعنی علامه حلی هم نسبت داده شده است. و اما تحقیق یعنی آنچه را که سید طباطبایی و محققین تاریخ متأخرین تأیید فرموده ان این است که وضوع تجدیدی امر شرعی دارد، یک طهارت شرعی است و هر عمل عبادی واجب باشد یا مستحب مشروط به یک طهارت شرعی است، طهارت شرعی محقق. بنابراین علامه هو الحق منظور اینه. و بعدم می فرماید که لا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیه. این چی می شود؟ چشم. بحث اینه که گفته می شود ممکنه این نماز درست باشه. چرا درست باشه؟ بر اساس قاعده فراخ. اما قاعده فراخ همون عمل خودش رو محکوم به صحت اعلام میکند، اصل وضوع را صحیح نمی سازد. دقت کردید؟ عملی که احتمال صحت در آن هست بر اساس قاعده فراخ محکوم به صحت، اما اصل وضوع رو وضوع درست و صحیح بسازد، این کار قاعده فراخ نیست، بلکه استصحاب قبل از آن زنده می شود. و چی؟ کارش چی می شود؟ در عبادت های آینده باید وضوع بگیرد. اینو که در نظر گرفتید، سوال شما شاید این بود، اینه که در نظر گرفتید، سید می فرماید که لا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیه، اشاره به این مطلب دارد، و الا براش رو سوال بود که وضوع که درست بود، نمازم که درست شد، صلاة آتیه دیگه چه فرقی میکنه؟ نکته این بود که می فرماید لا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیه. چرا واجب نیست؟ برای که این وضوع وضوع درستیه، وضوع تجدیدی هم وضوع درستیست که ان وضوع علا وضوع نوران علام. تا اینجا شما اجازه بدید قسمت جمع بکنم. بعد برای شما مورد فرصتی میدیم صحبت کنم. تا اینجا مطلب اشکال آنچنانی ندارن. پس وضوع تجدیدی وضوع درست، این فردی که نماز خونده دو تا وضوع داشت، یه وضوع اصلی داشته یه وضوع تجدیدی، یقین میکند که یکی از این دو تا وضوع باطله. فرض میکنیم وضوع تجدیدی باطل باشد، خب وضوع اصلی درسته. این نکته را دقت کنید که وضوع با حدث باطل نشده است، با ناقض باطل نشده است. تا چه وجه؟ تا برد تعاقب حالتین بشود یا مجهول و تاریخ بشود، بلکه بطلان وضو به جهت نقص در اجزای وضو هست. اینو داشته باشیم، نه اینکه بگیم دو تا وضو داشتیم یقین داریم که یکیش باطله نقص شده، یکی که باقی نمونه مسئله فرق میکند. اون این مسئله ما نیست دیگه، میشه مسئله قبلی که ما میشویم شک در طهارت و حدث، اون هم مجهول تاریخ، اون هم شک در تقدم و تأخر، مسئله قبلی میشد. این مسئله چه چیه؟ دو وضو داشته ایم، یقین میکنیم که یکی از این دو تا وضو به نفسهی وضوی صحیح نبوده. فهمیدید؟ برابر این
صادف الحدث پس چیه؟
چی؟
تزدیری ازا صادف الحدث
صحیح هست. او صادف الحدث معناش اینه که وضوی تجدیدی درست باشد و رافع حدث شده باشد، اون از اون جهت. اجازه بدید این یک کمی پیچش محکم کاری لازم دارد، بعد سوال شما را خیلی خلجان میکن در زنش برای حکم گوش میدم، حوصلت را محکم کنید که نقطه اصلی خوب شد که یادم آمد که گفتم که شک در این بطلان وضو، شک در بطلان خود وضوست، نه شک در مبطل وضو، شک در بطلان وضوست. من حیث ذات نفسن و ذاتن یکی از این دوتا وضو نقص اصلی داشت. خب حالا چه میشه؟ پس یکیش درسته، اون یکی که درسته حدثی نیامده که اونو چی؟ متزلزل کنه. منتها شک بر در بین این دو نکته است که اون وضوعی که درسته یا وضوعی اصلی است که لا شک کفی، و یا وضوعی تجدیدی است که بازم حق این است که با وضوع تجدیدی هم صلات عبادت درسته علن مبنا، شک درش نیست. مطمئن دو تا مبناست، اگر شما مبنای علامه را پذیرفتید اشکالی ندارد. مطلب این شد، برابر این وضوع درسته، در این رابطه شکی نیست که وضوع درسته. حالا اجازه بدید، برابر این دوتا وضوع را سرنوشتش را معین کردیم و حکم به صحت صلات صادر شد، و از آنجا که این صحت مرتبط است با صحت وضوع تجدیدی، نبا قاعده فراغ، لذا این وضوع در آینده هم وضوع درستیه. یه نماز دیگه هم بخوانید با همین وضوع بخوانید هیچ عیب و ایرادی ندارد. اگه قاعده فراغ بود نکته را گرفتید که قاعده فراغ چه میکنه؟ صحت عمل اعلام میکنه، اما صحت وضوع که اعلام نمیکنه. عملش درست، وضوع رو نمیتونه بگه درست. وضوع که شک درش داره چه بکنید؟ باید وضوع مجدد بگیرید. ظاهرا بعضی سوالات ذهنی شما جواب گفته شد.
من جواب دادم. اونطور از این که اگر ما نظر علامه رو بپذیریم، حضرت عالی در تحقیق بیان می‌کنه یا همین الان می‌فرمایند که چه دلیلی داریم برای که ما نظر علامه رو نپذیریم در حالی که اون به ذهن اقرب برسه.
بسیار خوب. شما پس جوابتون رو مثل بذارید، سوالتون هم سوال تحقیقی بود، ببینیم آخر سر کجا میرسیم. اجازه بدید تا اینجا مشکل خاصی نداشتیم، یه توضیحاتی بود که در متن لازم بود برای شما افاضل و عزیزان گفته شد. و اما اذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان احدهما فالصلاة الثانية صحيحة واما الاولى فالاحوط إعادتها وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها. این مسئله نکته دارد، قاعده دارد که انشاءالله قرار شما شرح بدم. می فرماید که اما اگر کسی نماز بخواند بعد از هر دو وضو، آنگاه یقین پیدا کند بطلان یکی از این دو تا وضو را، بعد از نماز یقین پیدا کند بطلان یکی از این دو تا وضو را، می‌فرماید نماز دوم فالصلاة الثانية صحيحة. در مسئله قبلی یقین به بطلان احد الوضوئین بود، در این فرع یقین به بطلان احد الصلاتین است. در این صورت می فرماید که فالصلاة الثانية صحيحة، نماز دوم صحیح است. و اما الاولا فالاحوط اعادتها، نماز دوم که قطعا صحیحه، یعنی یا به وسیله وضوء اصلی خوانده شده است یا به وسیله وضوء تجدیدی، قطعا صحیح. اما اولی که احتمالاً بر اساس وضوء تجدیدی هم باشد یا بر اساس وضوء اصلی، و احتمال بطلان در خود اون صلات هم میدیم، اون حکمش چه میشد؟ میفرماید فالاحوط اعادتها، احوط اعاده اون نماز هست. چرا احوط میگم؟ و این کان لا یبعد جریان و قاعدت الفراغ، هرچند بعید نیست که قاعده فراغ اینجا جاری بشود. چرا؟ چون اون معیار و ملاکی که در قاعده فراغ هست اینجا دیده می شود. عنایت کنید، توضیحی درباره قاعده فراغ و تجاوز و صحت. اینو دیروز سوال کردید، الان یه توضیح بدیم. منظور از قاعده فراغ و قاعده صحت اینه که شک در صحت عمل داشته باشیم، یک. دو، صورت عمل محفوظ نباشد. سه، احتمال صحت وجود داشته باشد. در این سه خصوصیت قاعده فراغ با قاعده صحت مشترکند. و فرقش بود؟ بر اساس رأی محقق نائینی، قاعده صحت در معاملات هست و قاعده فراغ در عبادات. اینو دیروز ناقص گذاشتم به خاطر اینکه شما وقت یا کم بود یا سوالات چطوری شد کامل توضیح ندید. و اما قاعده تجاوز کجاست؟ در اسماء عمل است، مثل شک در رکوع بعد از وارد شدن در سجود یا شک در سجود بعد از وارد شدن در قیام. این حرف رو گفتیم که معروف یا مشهور. آقای علیزاده یادش هست که فرق بین معروف و مشهور چیه؟ نیازی به تکرار ندارد. بنابراین معروف این بود و ایشون که سکوت میکنه معناش اینه که فعلا در حافظش نیست. به حضور شما چون پارسالا گفتم اخیرا نگفتم، اصلا حافظه ایشون ماشاءالله همیشه فعاله، ولی خب گاهی بشر دیگه فراموش میده. بسیار خوب. معروف، این معروف فرق بین، خب الان پس اشاره بکنم فرق بین مشهور و معروف رو که آقای مسلمی هم درش میخواد که فرق بین معروف و مشهور این است که یک مطلب به اعتبار خودی اون مطلب اگر برای اهل فضل معنا شناخته شده بود، معناش واضح بود، می شود معروف. و اما مشهور این است که به اعتبار آراء صاحب نظران یک مطلب اگر طرفداران و موافقین متعددی داشت می شود مشهور. معروف متعلق است به خود مطلب و مشهور مربوط می شود به منشأ نشر آن مطلب. این اصطلاحات رو بلد بودید، تکرار شد، مکمتر کردید انشاءالله. معروف همینه که چه؟ که قاعده تجاوز در اثناء عمل هست و قاعده فرادر بعد از عمل. در اینجا تا این حد ما گفته بودیم، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که مسئله از این قرار نیست. قاعده صحت و قاعده فراغ آن نیست که گفتم که قاعده صحت در معاملات هست و قاعده فراغ در عبادات، هرچند مورد روائیش قاعده فراغ عبادات آمده است. برای اینکه اطلاق دلیل اعلام می‌دارد که قاعده صحت در عبادات و معاملات و وقوع و ایقاعات است. و این را داشته باشیم، مدرک اصلی اعتبار قاعده صحت عقل عقلایی و عقلی است. عقلایی را گفتند اعازم، عقلی از پنجره تحقیق گفته می شود. تحقیق این است که قاعده صحت اعتبار عقلی هم دارد، اما عقلایی سید می فرماید، سید آن استاد، که سیره قطعیه عقلاییه بر این است که افعال مسلمان ها حمله بر صحت بشود، بلکه افعال غیر مسلمان. هیچ کسی نمیاد تحقیق بکند که این عقد و ازدواجتان درست است یا درست نیست، حمله بر صحت. هیچ کسی نمیاد معاملهی که انجام بدید شک کند که این معاملتان درست یا درست نیست. قاعده صحت سیره بر صحت معاملات و عبادات قائمه بلا شبهته و این دلیل عقلایی. سید می‌فرماید تنها دلیل برای اعتبار قاعده صحت چیه؟ سیره عقلاست. اما تحقیق این است که قاعده صحت دلیل عقلی هم دارد. ذوق ولدی دلیل عقلی ما چه میشد؟ احسنت و جزاک الله خیر آقای سامانی. قاعده اختلال نظام زندگی اگر بنا بشود که حمل بر صحت نباشد لا یستقیم و حجرون علا حجره، هیچی دیگه. مال از کسی نگیرید چون معلوم نیست که این را از راه حلال آورد. فرزند کسی را نستجیر و بالله، خب این مثال حس کن. و معاملات و معاشرات را تحت سؤال ببرید برای که معلوم نیست که این معاملاتش درست باشد. اختلال نظام اجتماعی، قاعده اختلال نظام اجتماعی از چه با قاعده بود آقای واحد؟ قاعده عقلی کلامی ضروری که شک در اعتبارش نده. این همیشه حفظ کنید در ذهنتون بمانید. بنابراین اعتبار قاعده صحت رو که اگر باش برای شما گفته بودم تا حالا که دلیلش سیره بود، این چیز اضافه شد آقای سامان در نوشتات. در آقای محمدی سیره اخلا مبنا نمیخواد. سیره اخلا خودش اثباتش اعتبار هست. برای سیره اخلا کسی مدرکیابی نمی کن.
از تو سوال این مسئله حل نشد،
تمام
به عبارت مسئله حل نشد.
اجازه بدید، اجازه من رفتم توضیح وسط را موتور که به اصلا دورش چیز نکنیم، طب متوقف نکنیم، بذارید که این نقطه اصلی خوب توضیح داده باشه. من آمدیم ساده سنشان چشم سمع و طاعت. پس قاعده صحت خوب گرفتید، اما قاعده فراغ که قول داده بودم برای شما، قاعده فراغ درباره قاعده فراغ میگیم مدرک اعتبار نصوص است. کتاب مسائل جلد 1 باب 42 در این باب حدیث شماره 7 از باب وضوع، باب 42 از باب از ابواب وضوع، حدیث شماره 1 موثقه بکیر بن اعین هست که آمده است هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک حین یشک اذکر دیگه. سندش رو بخوانیم، حدیث سندش برای شما لازم. به اسنادهی عن الحسید بن سعید، اسنادهی یعنی اسناد شیخ، اسنادهی یادتون نرد. هر روایت که اسنادهی داشت روایت قبلی رو ببینید. اگر در روایت قبلی شیخ طوسی بود، این شد به اسنادهی یعنی اسناد شیخ طوسی. عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ یعنی اون راویه ها رو که شیخ نقل کرده تا حسین ابن سعید درسته. به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی هم که از اجلا و ثقات هست. عن فضاله، فضاله که مطلق بیاد، فضاله ابن ایوب هست از اجلا و ثقات. عن ابان ابن عثمان که از اجلا و اصحاب اجماع عن بکیر ابن اعین میشه موثق. چرا؟ چون بکیر توثیق داند ولی فتحی هست، مذهبش عبدالله افتح هست، فتحی یعنی شش امامی. این عبدالله ابن بکیر نقل میکند از امام صادق به نحو مزمره، مزمره ایشان هم اعتبار دارد. الرجل یشک بعد ما یتوضا قال هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. در این حدیث معتبر که روایات صحاح هم داریم برای قاعده فراغ، اینو به خاطر سؤال آقای حسینی جیدی مخصوص آوردم که کلمه اذکر رو ایشان روش حساب میکردن. نکته دارد این کلمه اذکر در این حالی که قاعدهش فراغ را معتبر اعلام میکند یک خصوصیتی هم اعلام میکند. خصوصیت چیه؟ خصوصیت اینه که حمل بر صحت بشود. شما الان بعد از عمل که شک میکنید، این بعد از عمله، ولی در حین عمل که شک نکرده اید اذکر بوده اید، حواستون جمع‌تر بوده، پس اونجا ممکنه عمل رو درست انجام داده باشید. این حین اذکری که حساس بودید معناش اینه. پس یه توجیهی دارد که قاعده فراغ چه باشد؟ که در حین عمل حواسش بوده، الان بعد از عمل خب بیرون آمده، شک بیرونه، ممکنه اعتباری نداشته باشد. در حین عمل که توجه داشته شک براش نیامده، پس احتمال صحت و درستی کار وجود دارد. این نکته را الان سؤال شما رو گوش نمیدم. این نکته را که گفتیم معلوم شد که اعتبار قاعده فراغ از جهت نصوص برای ما ثابت شد. این اعتبار که ثابت شد، الان اجازه بدید نکته را بگم بعد سوالات شما را گوش میدم، یعنی الان گوش نمیدم، در موقعش گوش میدم. بنابراین سید میفرماید که قائل صحت با قائل فراغ فرقی نمی کند، منتها شرح دادیم برای شما اعتبار این دو قاعده را. پس الان چه کنیم؟ فرق بین قائل صحت و قائل فراغ چه می شد؟ فرق یک، می فرماید قاعده فراغ نسبت به عمل خود مکلفه و قاعده صحت نسبت به عمل غیر هست. این یک فرق. فرق دوم هم این است که قاعده فراغ بعد از اتمام عمل و بعد از فارغ شدن از عمل است، قاعده صحت هم بعد از عمل است هم در اثناء عمل. شما اگر یک مؤمنی رو ببینید که الان معامله انجام میداد، انجام نگرفته، در حین انجام معامله است، حمله رو ساعت میکنه، معامله انجام نشده است. یک کسی رو ببینید الان نماز میخونه، در حین نماز خوندن هست، حمله رو ساعت میکنه. پس دو تا فرق برای بین قاعده فراغ و قاعده صحت از این زاویه ثابت شد. یه نکته هم بگم و تمام، و اون که قاعده تازه ما گر شدیم آقای نعیمی میگه وقت تمام. اجازه بدید این نکته رو بگم و بعد فردا کاملش کنم. فرق بین قاعده تجاوز و با قاعده صحت چه میشود؟ اینجاست که جواب سوال آقای محمدی رو بدیم. در قاعده تجاوز شک در اصل وجود عمل است که آیا این عمل خودش انجام شده یا نشده. در قاعده صحت وجود محرزه، شک در صحتشه که این عملی که وجود گرفت صحیح بود یا نبود. معلوم شد این فرق بین قاعده تجاوز و فراغ و صحت. پس این مطلب رو که گرفتید سید بله اثناء عمل را تجاوز در اثناء عمل هست الا یک مورد. اینو کامل کنید که امروز این قسمت توضیح ما کامل بشه. در اثناء عمل قاعده تجاوز جاری است الا یک مورد. کجا؟ در باره وضوء. مسئله شرعی هم هست. درباره وضوء قاعده تجاوز بر اساس نص خاص در اثناء عمل جاری نمی شود. اگر شما رسیدید به سمت چپ، به دست چپتون شک کردید که دست راست رو شستید یا نشستید، یا مثلا نص پا رسیدید شک کردید که سرتون رو مسح کردید یا مسح نکردید، برگردید مسح کنید. غسل اینجوری نیست، در غسل اینجوری فقط درباره وضو است. نص خاص داریم درباره وضو. یقین رسیدید به مسح پا، شک کردید که سرتون رو مسح کردید یا نکردید، قاعده تجاوز تجاوز دیگه از محلش هم رد شدیم.
اگر وضوع تمام کردیم باید مکانی که وضوع گرفتیم ترک کنیم.
بله بله. پس اینو گفته بودم خدمتتون، دلیلی نص خاصی هم اشاره کنید که بعد گیر نکنید. نص خاصی که در این رابطه آمده است صحیحه زراره هست، همین با حدیث اول که در اونجا می فرماید و علا جمیع ما شککت فیه انک لم تغسل او تمسح او مما سم الله ما دمت فی حال الوضوء فاعد. این یه فاعدی در اعضای وضوء. روایت هم سندش رو به شما دادن که مشکلی بر نخورید. توضیحی بود درباره قاعده فراغ و قاعده تجاوز و قاعده صحت که شما هم سؤال کردید، هم جاش بود که بحث کنید. اما الان این مطلب دومی که ثم تیقن بطلان احدهما فالصلات و ثانیت صحیحتون، تطبیقش برای فردا انشاءالله. سلامتی آمان از آن سلامت خط کنم.